سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 17 می است. گزارش های اصلی برنامه. در حادثه روزی گذشته در خاروق یک نفر کشته و چند نفر زخمی شده است. مقامات 3 نفر را سازمان دهنده تظاهرات نامیدند. سربازان مجروحی اوکراینی از کارخانه محاصره شده از آزوستال و شفاخانه زیر نظارت روسیه انتقال یافتند.
بازی سخت مجروح را از آزوستال برای معالجه به شفاخانه در نزدیکی شهر نوآزوفسک بردند.
در قوا آزمایی بین المللی نورسان فرزندان یک مهاجری تاجیکی مقیم مسکو برای تاجیکستان 2 مدال طلا آوردند. ادامه برنامه. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک روز بعد از اعتراض ساکنان محله برخاروق شهر خاروق واکنش کرد و هلاکت زمیر نظرشایف ساکن شهر خاروق را در نارامی های شام روزی دوشنبه در مرکز بدخشان تصدیق نمود. در این بیانیه گفته می شود که 3 افسر زخمی شده است، ولی درباره زخمی شدن مردمی آسایشته سخنی نیست. یک روز پیش منابع رادیو آزادی درباره زخمی شدن دستی کم 3 نفر از ساکنان محلی نیز گزارش داده بودند. مقامات وضع در خاروق را آرام ارزیابی کردند. ساکنان می گویند در حالت نامعینی قرار دارند. همکارم میرزانبی خالقزاد وضع امروز در بدخشان رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی سلام، حالا وضع در شهر خاروق چگونه است و در آن چی میگذرد؟ در آنجا
تا همین مدت ما با نماینده های مقامات و ساکنان شهر خاروق صحبت داشتیم. آنها گفتند صبح همین روز دلیر جمعه وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی تاجیکستان در رأس یک گروه نماینده مقامات کشور به خاروق فرستاده شده است. دلیر جمعه در نارامی های ماه نوامبر سال گذشته هم که در راش قلعه و خاروق صورت گرفته بود، برای گفتگو با مردم و بدخشان رفته بود. به قول باسم ساکنان، ماشین های مسافرکشانی که امروز از دوشنبه به خاروق رسیدن از جانب نظامیان در نزد فرودگاه بازداشت و به داخل شهر رو داده نشدند. همچنین در اداره ها و مکتب ها نیز دری آنها بسته است. به گفته منابع ما امروز گروهی از زنان میخواستند در نزد میدان مرکزی خاروق جمع آیند، ولی از طرف نظامیان در نسبت آنها از گاز اشکاور استفاده شده است. بعد از اعتراض ساکنان برخاروق از شام دیروز، خط اینترنت در ولایت بدخشان قطع کرده شده و خط تلفن ها هم مشکلی دارد. بنابراین تا این لحظه ها دسترس کردن نوارها از وضع امروز شهر خاروق موثر نشد و هم تصدیق درستی خبرهایی که از این منطقه به دست ما میرسند مشکل است.
بله میرزانبی، نظر مقامات در رابطه با حادثه‌ای که در خاروق میگذرد چی هست؟ چی گفتند؟
ببینید، مقامات در بدخشان به زنگ های ما پاسخ نمیدین و یا اگر یکی گوشه را هم بردارن با شنیدن سوال ما زود قطع میکنن. تا کنون تنها بیانیه وزارت کار داخلی نشر شده است و دیگر تمام. وزارت کار داخلی در بیانیه‌اش جزئیات حادثه را تصویر کرده است، ولی نزدیکان اعتراضگران راضی نیستند. وزارت کار داخلی در نارامی‌های 16 می در خاروق محمد باقرف، یکی از سران غیر رسمی بدخشان، الفت خانم محمد شوی و فعال جامعه شهروندی و علیم شیرزمانوف معاون رئیس سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را گناهکار کرده است. علیم شیرزمانوف روز 16 می دست داشتن در حادثه اخیر را رد کرد. محمد باقرف هم پیشتر اتهام های مقامات را بی پایه دانسته بود. چند لحظه پیش پیمان ملی نیز با نشر یک اظهارات استفاده از سلاح و سرکوب تظاهرگران در شهر خاروق شدیداً محکوم نموده بود.
تشکر میرزانبی. برنامه را ادامه می دهیم. با خبری از بدخشان یادآور می شویم اعتراض گروهی از جوانان در محله برخاروق روز 16 می پس از آن آغاز شد که مقامات به طلب های ناراضیان پاسخی ندادند. آنها طلب داشتند که چند مقامدار استعفا دهد و ساکنان را که پس از حادثه ماه نوامبر سال گذشته بازداشت شده بودند رها کنند. همکارم زرنگیز نوروزشاه در باره حادثه روز گذشته در خاروق گزارش می دهد.
این جوانان میخواستند به مرکز خاروق روند. در نزد بینای حکومت ولایت گردی همایی کرده استعفای مقامداران را طلب نمایند. آنها 16 می از محله برخاروق به مرکز حرکت کردند، اما نیروهای نظامی راهشان را با گاز اشکاور و تیری رزینی گرفتند. مقامات تنها بعد یک روز حادثه را تصدیق کردند و گفتند در این آرامی یک جوان کشته و 3 افسر زخمی شدند. اما ساکنان در خاروق از جراحت نزدیک به 10 ساکن عادی در این حادثه ها خبر می دهند. مقامات درباره مجروحان دیگر چیزی نگفتند. از جوانی کشته شده زمیر نظری شویف نام برده می شود. او ساکنی 30 ساله محله گولکین خوروغ است. به اطلاع برخی از شاهدان حادثه، شامی دیروز در اینجا بین جمع آمدگان و نظامیان بحثی لفظی سر می زند. به گفته آنها، ساکنان برای حمایت خود به دست سنگ می گیرند. مقامات گفتند نظری شویف این گروه را رهبری می کرد و با نارنجک به بینای دادگاه ولایت حمله کرده است. ساکنان این را رد می کنند. آنها می گویند زمیر نظری شویف بغیر از سنگ سلاح نداشت. اعتراضگران استعفای رئیس ولایت و چند منصبدار دیگری بدخشان و تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر را طلب داشتند. آنها دو روز پیش هم جمع آمده گفتند اگر طلب هایشون بررسی نشود تظاهرات برپا می کنند. مقامات آنها را اغواگران و طلب هایشون را غیر قانونی نامیدند. در نواره که در لحظه اعتراض طریق تلویزیون بدخشان گشته و برگشته نمایش داده می شد، دادستانی ولایت از ساکنان می خواست به تظاهرات همراه نشوند. در عکس حال جزا خواهند گرفت. با گفته ای ساکنان حالا در خروغ راه های اساسی و برخی از اداره ها از جمله مکتب ها بستند. وضعیت در ولایت بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد کشته شدن گلبدین زیوبکوف در عملیات بازداشت و اعتراض 4 روزه در خروغ پیچیده است.
حکومت طالبان تصدیق کرد که گذرگاه شیرخان بندر را در مرز با تاجیکستان بسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به بخش افغانستانی رادیو آزادی گفته است تاجیکستان به هیچ کس اجازت نمی‌دهد که از خاک افغانستان حتی با داشتن اسناد قانونی وارد این کشور شود. بنابراین به گفته حکومت طالبان مثل مقامات تاجیکستان رفتار کردند. او گفت تا زمانی وزارت‌های خارجه دو کشور در این مورد صحبت نکنند مرز بسته می‌ماند. تاجیکستان حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند و تا کنون هیچ رابطه دیپلماتی با حکومت این گروه ندارد. قبلا راننده های تاجیک از بسته شدن گذرگاه پنج پایان راهی اساسی بارکشانی میان تاجیکستان و افغانستان شکایت کرده بودند. آنها گفتند که ماشین هایشان در خاک افغانستان بند مانده است و طالبان اجازه بیرون شدن نمی دهند. الفت خانم محمدشاهی و یکی از فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان که مقامات او را نیز به تشکیل اعتراضات در خروغ عیبدار دانستند واکنش کرد. او روز 17 می در اظهارات کوتاهی در فیسبوک نوشت حامی حقوق و روزنامه‌نگار مستقل است و افزود بجز وجدان پاک و دلسوزی نسبت به مردم کوچک خود پامیری ها گفتنی دیگر ندارد. همکاران ما برای گرفتن واکنش بیشتر به منزل الفت خانم محمدشاهی و در شهر دوشنبه رفتند، ولی بعد از صحبت با او مولا رجب یوسفی و براد یوسفی موردی حمله نفران نامعلوم قرار گرفتند. در این باره مولا رجب یوسفی نقل میکند.
امروز ساعت 14 بود که من و همکارم به منزل الفت خانم محمدشاهی رفتیم و او از خونش پایان شده 100 متر دورتر صحبت کردیم. صحبت رو با تلفن ثبت کرده بودیم. وقتی صحبت انجام شد و او به خونش رفت، ما اومدیم به ماشین تا به دفتر برگردیم. همین زمان که به ماشین رسیدیم در این ماشین باز کردیم، دو نفر تیز دویده اومدن و اول من زدن درون ماشین، همه چی تا گفت دادوا کرد. من نفهمیدم که چیکار پس کنم، شما کی هستید؟ ته گفتم دیگه در شست کشادن اشتاتی و گرفتن کستوم منو گرفتن. من دورتر دویدم که گفتم شما کی هستید؟ تلفن تیمه گفتم فقط تلفن و کامرت دیگه هیچ علاج ما اومدن شما کی هستید نگفتن، که فقط گپشون همین بود که مولا رجب به خدا بپرانمود، به خدا بپرانمود. گپشون فقط همین بود. اومدن دیگه منو درون ماشین بردن، دو یا سه موش زدن در این طرف روم، تلفن ها ما گرفتن، همه چیز همه که در کیسه هم همه را گرفتن، جزدان هم گرفتن، اقبت گشته تن و پلو ما گردانده دادن، دیگه همه چیز گرفتن رفتن و همکارمان هم خیلی تله دادن که از جو پرید اون طرف رفت. و بعد ما هم بعد چند دقیقه ما از موجا رفتن هم با همکاران از نسلش وریم هم همین حالت رخ داد.
بینندگان عزیز، جزئیات بیشتر به همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی ORG گذاشته می شود. فرماندهان اوکراینی می گویند تلاش دارند سربازان باقی مانده در کارخانه محاصره شده آزوستال را بیرون برارند. بعد از آن نظارت آزوستال به نیروهای روسیه می گذارد. یک روز قبل از آن بیش از 260 سرباز مجروح اوکراینی از پایگاه مذکور به شفاخانه های زیر نظر روسیه انتقال یافتند. مقامداران اوکراینی امید دارند که سربازان ماریوپل را با نظامیان اسیر افتاده روس تبادل خواهند کرد. تفصیلات در گزارش همکارم طاهری سفر.
کاروان اتوبوس‌هایی که شب دوشنبه ظاهرا سربازان مجروح اوکراینی را از کارخانه آزوستال شهر ماریوپل بیرون آوردند، ارتش اوکراین گفت سعی دارند تعدادی باقی مانده سربازان را از کارخانه بیرون آورند.
روز 16 می 53 سرباز سخت مجروح را از آزوفستال برای معالجه به شفاخانه در نزدیکی شهر نوآزوفسک بردند. 211 نفر دیگر را از طریق گذرگاهی بشری به آلیونوفکا رساندند.
همه محافظان ماریوپول را به شهرهای بردند که در دستی جدای طلبانی تحت حمایت روسیه قرار دارند. همین گونه ارتش اوکراین گفت بعد از 2 ماه بمباران شهر ماریوپول از طرف روسیه این شهر را به تمام تسلیم کرد. در این مدت شهر چند هزار نفری به خرابزار تبدیل یافت و هزاران نفر غیر نظامی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین محافظان ماریوپول را قهرمان نامید.
ما امیدواریم سربازان خود را نجات می بخشیم. در بینشان مجروحان سخت هستند، معالجه می گیرند. می خواهم بگویم که قهرمانان اوکراین به اوکراین زنده لازمند.
وزارت دفاع روسیه از این پیشتر اعلان کرد برای انتقال سربازان مجروح اوکراینی از آزوفستال موافقت کرده است. کیف گفته است سربازان اوکراینی را با سربازان اسیر افتاده روس عوض خواهد کرد. فرماندهان ارتش اوکراین میگویند محافظان آزوفستال با ایستادگی قاطع 20 هزار سرباز روس را سرگرم جنگ نگه داشتند و امکان ندادند که روسیه دیگر قسمت های اوکراین را زود اشغال کند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدئویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. دو فرزند خردسال یک مهاجر تاجیک در شهر مسکو در مسابقه ورزشی مدال طلا به دست آوردند. پدرشان میگوید در خردسالی فرزندانش را به روسیه آورد تا اینجا تمرین کنند و در مسابقه ها اشتراک نمایند. مسابقه جیو جیتسوی اوراسیا با شرکت 10 نورس از کشورهای آسیایی روزی 15 می در شهر مسکو برگزار شد. همکارم کیومرسی عطا گزارش میدهد.
در رسی خودم چمپیون جهان شد.
مونیس 10 ساله از تاجیکستان در مسابقه جیو جیتسوی اوراسیا در مسکو مدال طلا گرفت. در این مسابقه که 10 نورس از کشورهای آسیایی اشتراک داشتند، برادرش ابوبکر 9 ساله نیز پیروز شد. این 2 نورس از 7 سالگی به این نوی ورزش مشغولند. والدانشان میگویند مونیس و ابوبکر در مسابقه های داخلی و خارجی در عموم بیش از 100 مدال گرفتند. پدری آنها در روسیه مهاجر مهنتی است. خانواده نیز در آنجا کار و زندگی و تحصیل میکنند. ولی برادران مونیس و ابوبکر در مسابقه ها بیشتر تاجیکستان را نمایندگی میکنند.
مراد بکتنف وزیر پیشینی مدافع قزاقستان که بعد حوادث ماه انوری سال جاری آن کشور بازداشت شد ممکن است از 7 تا 15 سال زندانی گردد. بنابر اطلاع دادستانی کل قزاقستان نسبت بکتنف با ماده بیرون رفتن از حد صلاحیت های خدمتی در وضعیت جنگی پرونده باز شده است. قاسم جمر توقایف پرزیدنت قزاقستان پیشتر گفته بود که نیروهای مسلح هنگام حادثه های ماه انور به دلیل ناباوری و بی‌عملی رهبران نتوانستند وظیفه های در نزدشت آن گذاشته شده را به درستی انجام دهند. مراد بکتنوی 56 ساله 20 فوریه سال جاری بازداشت شد. برنامه خبری ما اینجا به پایان رسید و اخبار بیشتر از این رو در صفحه های رادیوی آزادی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک پیدا کنید و بخونید. خدا نگهدار. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات تاجیکستان هلاکت زمیر نظرشایف ساکن شهر خارق را در ناآرامی های روز 16 می در مرکز ولایت مختار کویسان بدخشان تصدیق کردند. وزارت کارهای داخلی روز 17 می در بیانیه از زخمی شدن 3 افسر نهاد انتظامی خبر داد، اما درباره مجروحان از حساب مردم عادی چیزی نگفت. در حالی که یک روز پیش منابع رادیو آزادی درباره زخمی شدن دست کم 3 نفر گزارش دادند، بعضی از منابع این شمار را بیشتر می دانند. پس از یک روز ناآرامی در خارق، مقامات باری اول در این باره ابراز نظر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه‌اش گفت گروه جوانان خارق شب گذشته با سپارش محمد باقرف و تحت رهبری ساکن خارق زمیر نظرشایف به ماموران پلیس بدخشان که در بینای دادگاه ولایت قرار داشتند حمله کرده نارنجگی دست را ترکانیدند. الفت خانم محمدشاه فعال جامعه شهروندی و علیم شیرزمانوف معاون رئیس سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را گناهگار کرده است. علیم شیرزمانوف روز 16 می دست داشتن در حادثه های اخیر را رد کرد. محمد باقرف هم پیشتر اتهام های مقامات را بی پایه دانسته بود. چند لحظه پیش پیمان ملی نیز با نشر یک اظهارات استفاده از سلاح و سرکوب تظاهرگران در شهر خارق را شدیداً محکوم نمود. خبرگزاری از پلوس اعلام کرد که بنابر فشار مقامات از بازتاب واقعه های اخیر در ولایت مختار کویسان بدخشان خودداری میکنند. این نشر روز 17 می در اسارت گفت نشر خبرها از بدخشان میتوانند سبب بسته شدنش کردند. قبل از این از اپلوس آگاهی نامه رسمی پروکراتور جنرالی و آگاهی های غیر رسمی از نهادهای دیگر را در مورد آن دریافت کرده بود که اداره آنها حوادث ولایت مختار کویسان بدخشان را یک جانب انعکاس میکند و وضع کشور را ناآرام میسازد. به از اپلوس دستور شده بود که کمبودی ها برطرف کرده شوند، در غیر صورت اداره آنها را خطری بستن تهدید میکند. آمد است در اظهارات از پلیوس. مقامات تاجیکستان را بارها به خاطر محدود کردن آزادی بیان و فشار بر رسانه‌های مستقل تنقید می‌کنند. مقامات همواره این تنقیدها را رد کردند. الفت خانم محمدشاه و یکی از فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کویسان بدخشان که مقامات او را به تشکیل اعتراضات در خارق عیب‌دار دانستند واکنش کرد. او روز 17 می در اظهارات کوتاهی در فیسبوک نوشت حامی حقوق و روزنامه‌نگار مستقل است و افزود به جز وجدان پاک و دلسوزی نسبت به مردم کوچک خود پامیری‌ها گفتنی دیگر نداشته است. اظهارات وزارت در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیاد روبرو شد. خبرنگار تاجیک رمزی امیرزوبیکوف در فیسبوک نوشت الفت خانم محمدشاه و بیشتر جانبداری مکالمه است و گذشته از این بیش از یک هفته باز در دوشنبه است. شخصان ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نسیاش وریمی در دوشنبه حمله کرده دستگاه نوارگیری و تلفن‌هایشان را کشیده گرفتند. حادثه روز 17 می پس از آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم محمدشاه و یکی از فعالان جامعه مدنی بدخشان به خانش در پایتخت رفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 17 می او را در قطار محمد باقرف و علیم شیرزمانوف به تشکیل اعتراض 16 می در خارق که در نتیجه یک نفر کشته و چندین کس زخمی شدند عیب‌دار کرد. مولا رجب یوسفی خبرنگار رادیو آزادی که زیر ضرب الات قرار گرفت میگوید حملهوران نگفتند که کی هستند و چی میخواهند.
در برگردم همین زمان که به ماشین رسیدیم در این ماشین باز کردیم، دو نفر تیز دویده آمدن و اول من زدن درون ماشین، همه چی تا بوده گفته دادوا کرده. من نفهمیدم که چی پس کنم، شما کی هستید؟ ته گفتم دیگه در شست کشادن شتتی و گرفتن تصمیم منو گرفتن. من دورتر دویدم که گفتم شما کی هستید، تلفن تیم گفتم، فقط تلفن کامرت دو یا سه موش زدن در این طرف روم، تلفن ما گرفتن، همه چیزامی که در کیسه ما همه را گرفتن.
انوشروان عارفوف خبرنگار تلویزیون نسیاش وریم میگوید عین حادثه با او و نوار بردارش روی داد، دقیقاً در زمانی که برای ثبت صحبت الفت خانم محمدشاه و به خانه اش رفته بودند. در عموم به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی و نسیاش وریم از آنها 5 تلفن و یک دستگاه نوارگیری را کشیده گرفتند. و اکنون خبرهای منطقه. در شهر یروان ارمنستان 91 نفر از اشتراکداران راهپیمایی مخالفین را بازداشت کردند. در این باره رسانه ها اطلاع می دهند. در یروان از میانه های ماه اپریل گرد همایی مخالفان با طلب استعفای سروزیر نیکول پاشینیان ادامه دارد. این اعتراض ها بعد از آن شروع شدند که پاشینیان گفت جامعه جهانی از ارمنستان انتظار دارد طلب هایش را در مورد مقام قره‌باغ کوهی کاهش دهد. با باور مخالفین حکومت ارمنستان تصمیم دارد با آذربایجان گذشت کند. راهپیمایی مخالفان در چهار ناحیه یروان شروع شد. قطار ماشین ها می بایست به مرکز شهر می رفت و تنبشوی یا راهبندی را به بار می آورد. اما پلیس همه راه های حرکت قطار ماشین های اعتراضگران را بست و اشتراکچیان را بازداشت کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان هلاکت زمیر نظری شایف ساکن شهری خاروغ را در ناآرامی های روز 16 می در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می دهم. وزارت کارهای داخلی روز 17 می در بیانیه از زخمی شدن سه افسر نهادهای انتظامی خبر داد، اما درباره مجروحان از حساب مردم عادی چیزی نگفت. در حالی که یک روز پیش منابع رادیوی آزادی درباره زخمی شدن دست کم سه کس گزارش دادند. بعضی از منابع این شماره را بیشتر می‌دانند. پس از یک روز ناآرامی در خاروغ مقامات بار اول در این باره ابراز نظر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه اش گفت گروه جوانان خاروغ شب گذشته با سپارش محمد باقیروف و تحت رهبری ساکن خاروغ زمیر نظری شایف و مامورین پلیس بدخشان که در بنای دادگاه ولایت قرار داشتند حمله کرده نارنجکی دستی را ترکانیدند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در این حادثه معاون سردار ریاست کارهای داخلی در بدخشان غیرتچو مبارک‌شاه‌زاده، کارمند شعبه اپراتیوی وزارت شهرت قمیشف و فرمانده وزبود تعینات مخصوص ابوبکر فیض‌الله‌زاده زخمی شدند. منبع میگوید در حال حاضر آنها در بیمارستان بستری اند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی آمده است هنگام زده گردانیدن حمله مسلحانه نظری شایف زمه زخمی گردیده در بیمارستان به هلاکت رسید. بعضی منابع درباره هلاکت زمیر نظری شایف ساکن 30 ساله محله گولکن شهر خاروغ نظری دیگر را گفتند. یک روز پیش اعتراضگران می گفتند آنها در راه از محله برخوروغ به مرکز شهر خوروغ با صف نیروهای انتظامی روبرو شدند و آنها از گازی اشکاور و تیرهای رزینی استفاده کردند. وزارت کارهای داخلی در ناآرامی های 16 می در خوروغ محمد باقیروف یکی از سران غیر رسمی بدخشان، الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه شهروندی و علیم شیرزمانوف معاون رئیس سازمانی در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی را گناهکار کرده است. علیم شیرزمانوف روز 16 می دست داشتن در حادثه اخیر را رد کرد. محمد باقیروف هم پیشتر اتهام های مقامات را بی‌پایه دانسته بود. ساکنان ناراضی روز 14 می استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خاروغ، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده گفته بودند در صورت بی‌اعتنایی مقامات دوباره تظاهرات میکنند. نمایندگان اعتراضگران به مقامات تا ساعت 16 می مهلت دادند. مقامات این طلب ها را غیر قانونی دانسته گفتند آنها را بررسی نکردند. پس از آن اعتراضگران به کوچه برآمدند. در شرایطی که دسترسی به اینترنت در شهری خاروغ قطع شده است، فهمیدن وضع فعلی دشوار است. وضعیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 بعد از کشته شدن ساکن رشت‌قلعه کلبدین زیوبکوف و اعتراض 4 روزه در خاروغ به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسیای 44 با حکومت پراکنده گشتند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می روید تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می روید تو یاد تو هرگز نرم. چشمهایم را در میبینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را در میبینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه‌ام از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
تقریبا 200 ماشین باربر و ده‌ها راننده از تاجیکستان در خاک افغانستان بند ماندند. طالبان به آنها اجازه نمی‌دهند که از شیرخان بندر افغانستان طریقی گذرگاه پنج پایان وارد تاجیکستان شوند. در دوشنبه وضعیت را شهر نمی‌دهند. سخنگوی طالبان گفت مسئله به همکاری تاجیکستان و افغانستان پیوند دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دلشاد یکی از رانندگان بند مانده تاجیک به رادیو آزادی گفت با آنها 8 می اجازه ندادند که ماشین هایشان را به تاجیکستان گذرانند. یک روز پیش از این 7 می از حدود ناحیه خواجه‌غاری افغانستان به سوی یک دیدبانگاه مرزی در حدود ناحیه 5 7 موشک سر داده بودند. مقامات تاجیکستان آنها را تیرهای تصادفی نامیدند. ماشین هایی که حالا بند ماندند از تاجیکستان به افغانستان انگشت و سمن میکشونند و از آنجا گاه گاه شکر میآوردند. دلشاد راننده تاجیک گفت
یک اشتی ممکن یک دو فراد در طرف افغانستان یک 200 نفر ماشین 200 ماشین ممکن زیاد باشد. ما را گذشتنی نمیمونه، اما وقتی ماشین ها را بردیم ما اوگل میبریم کمر سمین بردیم خالی در افغانستان باید سرحد را میگذاشتیم خالی میکردیم، وقتی خالی کردیم دروازه را بستن، دروازه گرانیتشان را بستن، ماشین ها را مانه برامده را میگوست، ماشین ها را مانده خدمانه براوردن دیگه نمیمونم بدرویم بسر ماشین ها مانم گریستن نمیمونم نه ماشین ها مانم نمیم بیارم بتن.
خدمات گمرک تاجیکستان درباره بسته شدن گذرگاه پنج پایان رسما خبر نداده است. تنها یک مسئول اداره گمرک در ختلان آخر هفته گذشته خبر موقتا بسته شدن گذرگاه را تصدیق کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حادثه را تصدیق کرد. او روز 17 می به رادیو آزادی گفت همان گونه که آنها به کسی اجازه نمیدهند از افغانستان به آن سوی مرز برود، ما هم به کسی اجازه رفتن به آن سوی نخواهیم داد تا هنگامی که یک توافق به دست نیاید، اعتماد میان دو کشور ایجاد نشود و در سطح وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور تفاهم صورت نگیرد، به مقام‌های محلی در شیرخان بندر گفته شده است دروازه را بندند و از آن سو اجازه ورود به کسی را ندهند. طالبان ماه آگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تاجیکستان از آن زمان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با آنها هیچ همکاری ندارد. برعکس تشکیل حکومت فراگیر را به جایگاه شایسته تاجیکستان تقاضا دارد. به نظر می رسد حمله موشکی از خاک افغانستان به تاجیکستان مناسبت مقامات تاجیک را با طالبان پیچیده تر کرده است. این حمله را شاخه خراسانی گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. بعضی از کارشناسان بر این نظرند که این حمله احتمال با خواست طالبان و برای فشار به حکومت های کشورهای همسایه انجام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. قیام بر ضد طالبان در شمال و شرق افغانستان اوج می‌گیرد و همین گونه گزارش‌ها درباره درگیری‌های خونین و ادعاها درباره جنایت‌های جنگی بر ضد غیر نظامیان زیاد می‌شوند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درگیری‌ها بیشتر در مرکز و جنوب ولایت پنجشیر، منطقه عمدتاً تاجیک‌نشین و مخالف با طالبان است که اکثریتشان را پشتوها تشکیل می‌دهند. پنجشیر یگانه ولایتی بود که بعد از سقوط تمام دیگر ولایت‌های افغانستان به دست طالبان تندرو افتاد. ساکنان ناحیه دره در وادی عبدالخیل به رادیو آزادی گفتند ورود سربازان طالبان برای مقابله با قیام‌های افزاینده باعث آزار و اذیت ساکنان، شکنجه و قتل‌های خودسرانه آنها شده است. بعضی‌ها می‌گویند سبب نارامی و تمرکز طالبان به پنچر سرپیچی مردم اینجا از دستور طالبان برای تجلیل عید رمضان در روز 1 می بوده است. ساکنان پنچر برخلاف دستور طالبان عید را یک روز بعد جشن گرفتند. گزارش ها همچنین درباره تلفات زیاد در بین سربازان طالبان است که از دیگر ولایت ها به پنجشیر فرستاده شدند تا با جبهه مقاومت ملی مقابله کنند و شخصیت و روحانیان معتبر را که می توانند قیام ها را رهبری نمایند دستگیر کنند. یکی از ساکنان منطقه که از ترس نخاری طالبان نامش را پنهان می دارد به رادیو آزادی گفت در حالی که طالبان مخالفان را جستجو داشتند به مشکلات روبرو شدند و چندی از جوانان را گروگان گرفتند. پایان اقتباس. ملا محمد یک ساکنی 41 ساله دیگری پنچر گفت در هر کنج و کنار یک جسد را میبینی ولی به مردم محل اجازه نمیدهند آنها را دفن کنند. پایان اقتباس. گلاخا یکی دیگر از ساکنان پنچر گفت طالبان در جریان درگیری با رزمندگان جبهه مقاومت ملی تلفات زیاد دادند. او افزود طالبان برای مقابله با افراد مسلح نیروها و اسلحه زیادتر فرستادند ولی این دفعه نیروهای جبهه مقاومت ملی که در وادی عبدالخیل هستند به کاروان طالبان حمله کردند. گزارش‌ها درباره درگیری‌ها سبب جنگ لفظی بین جبهه مقاومت ملی و طالبان شد. نمایندگان جبهه مقاومت گفتند که 10 نفر از سربازان طالبان را کشتند و منطقه وسیع در ناحیه‌های آبشار و دره با شمول وادی عبدالخیل در پنچر را گرفتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای جبهه مقاومت ملی را رد کرد و هفته گذشته گفت که چنین گروه آشوبگر حالا در افغانستان وجود ندارد. عین زمان مولوی داد محمد بطار سردار ریاست پلیس طالبان در پنچر اعتراف کرد که تیراندازی وجود داشت ولی تیراندازی را کاری دست آنهایی خواند که به گفته او از ناچاری از بالای کوه‌ها تیر انداختند. ابوبکر صادق سخنگوی والی طالبان در پنچر به رادیو آزادی گفت که سردار پلیس ناحیه روخا را در ارتباط با درگیری‌های اخیر دستگیر کردند. به قول او اگر معلوم شود که افرادی دستگیر شده در این عملها دست داشتند در دادگاه بر اساس قانون محاکمه می‌شوند. ابوبکر صادق بعداً تصدیق کرد که 6 سرباز طالبان در درگیری‌ها در ناحیه دره کشته شدند. خبر را با تکیه به او خبرگزاری اسلامی افغانستان نشر کرد که طالبان مدیریتش می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها در جنگ‌های پنچر 10 سرباز طالبان کشته شدند و این جنگ‌ها پس از آمدن طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته مخالفت چشمگیر به ضد طالبان به حساب می‌روند. با گزارش‌ها درباره درگیری‌های تازه به شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای راه یافت که جنایت‌های احتمالی جنگی طالبان را نشان می‌دهند. ویدیوهایی که رادیو آزادی مستقلانه درستی آنها را تشخیص کردن نتوانست نشان می‌دهند که طالبان غیر نظامیان را می‌زنند و به خانه‌های آنها تیر می‌اندازند. در دیگر ویدیوها دیده می‌شود جنگجویان طالب چند مرد را در کنار نقب یک یک تیر می‌زنند و یک رزمنده جبهه مقاومت ملی را به قتل می‌رسانند. گزارش‌ها درباره آزار و اذیت و قتل غیر نظامیان سبب شد که اندریاس وان برند فرستاده خاصی اتحاد اروپا برای افغانستان از وضع در پنچر اظهار نگرانی کند. او در صفحه‌اش در توییتر روز 10 می نوشت ما برای افراد بیگناهی که جان دادند عزادار هستیم. این وضعیت دیگر باره به ضرورت حاکمیت فراگیر در افغانستان تاکید می‌کند. جبهه مقاومت ملی بعد اشغال کابل از طرف طالبان در ماه اوگوست سال گذشته تأسیس یافت و چند هفته بازید این گروه تندرو مقاومت کرد. جبهه از غیر نظامیان و سربازان سابق حکومت پیشین افغانستان تشکیل یافته است. آن را احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود یکی از فرماندهان سابق مجاهدین رهبری میکند که پنچه را به حیث پایگاه مقاومت بازید نیروهای شوروی در سالهای 80م و بازید طالبان در سالهای 90م استفاده میکرد. بعضی ساکنان ولایت بر رادیو آزادی گفتند طالبان آنهایی را که به مسعود اظهار صداقت میکنند عذاب و شکنجه دادند. یک ساکن وادی عبدالخلق که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت طالبان مردی را که در نزد لوحه با چهره احمدشاه مسعود عکس گرفته بود از جری پایان انداختند. به ادعای او طالبان همچنین گوشای یک نورس 16 ساله و همراه آن مرد را بریدند. طالبان ادعاهای جبهه مقاومت ملی درباره بازداشت و قتل غیر نظامیان در دره پنچه را رد میکنند و ادعا دارند که بعد از آمدن طالبان به ولایت مردم طرفدار آنها شدند. این گروه تندرو چند پیش ویدیویی را نشر کرد که در آن دیده میشود ساکنان پنچه مسائل امنیتی خود را با طالبان بررسی دارند. علی میثم نظری که امور خارجی جبهه مقاومت ملی را رهبری میکند ادعای طالبان را دروغ محض نامیده، گفت که طالبان مردم را با تهدید در یک جا جمع آوردند. بر علاوه گزارش ها درباره درگیری ها در ولایت پنچر همچنین از قیام ها بزیدی طالبان در ولایت های کپیسا، پروان، بغلان و بدخشان گزارش می رسد. طالبان قول دادند هر گونه قیام در این ولایت ها را فرو می نشانند.
من میگم دوست دارم فاصل مرگ، تو میگی دل یاد روزهای قشنگه، من میگم از تو فقط خاطر مونده، تو میگی زمون از ما رو رونده، از تو فقط تشاره، ایران از من یه قلب پاره، ایران از تو فقط تشاره، ایران از من یه قلب پاره.
رزالقینر و ورزشگر معروف توجیک در قهرمانی بوکس جهان در ترکیه در چهاریک فینال شکست خورد. بازی فوتبال بازان نورس تاجیکستان و افغانستان در دوشنبه بدون گل خاتمه یافت. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. شایر زلقینر و ورزشگری معروف تاجیک بعد دو پیروزی در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان در شهر استانبول ترکیه در دور چهارک نهایی مغلوب گشت و سقی ادامه مبارزه محروم شد. شایره 16 می در چهاریک فینال مسابقه قهرمانی جهان در وزن تا 63 کیلو با پروین از هندوستان رقابت کرد. با تصمیم یک دلانه داوران مشتن هندوستانی غالب گردید. از این پیش شایره در دوری مقدماتی بر نورا المتایری از کووید و در دوری هشتک نهایی بر هیدون جیانگ از کوریای جنوبی دست بالا شده بود. ورزشکار دیگری تاجیک روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو در قوازمایی دومش از نماینده کلمبیا اینگرید لارینا ویکتوریا مغلوب گشت. روح افزا در دوری اول بر عیدا سانتالا از بولیویا پیروز شده بود. قبلا در این مسابقه جهانی دو ورزشکاری تاجیک سومایا قاسیموا و میچگانا سمدوا ناکام شده بودند. سومایا در وزن تا 48 کیلو در دوری اول قوازمایی را به سیودا اسینوا از بلغارستان باخت. میچگانا سمدوا که در وزن تا 57 کیلو در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از یو تینگلینگ از تایپی شکست خورد. به این ترتیب هر چهار مشزنی تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در شهر استانبول ترکیه با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور تا روز 21 می ادامه می‌یابد ناکام شدند. باید گفت که در تاریخ ورزش تاجیک یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونه چوری و سال 2012 در چین به دست آورده است. او در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی گرفته است. موزونه چوری و به رادیوی آزادی گفت:
ورزشگر به دستگیری نمیشد. شرایط ها خیلی خوب شدن بعد از وخری با پریزیدنت. خیلی در تاجیکستان ما دخترها کم است. من برای امین میگم که دختران تاجیک، زنان تاجیک بیشتر به ورزش شوق و رغبت بستند، نه تنها برای مسابقات بین المللی بلکه برای سلامتی خودشان.
غالبان قهرمانی بوکس جهان میانی زنان در ترکیه در هر یک وزن بجز از مدال طلا $100,000 ایالات متحده آمریکا می گیرند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان روز 16 می بازی دومش را در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان نورسانی تا 16 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد با تیم افغانستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در بازی دیگری دور سوم مسابقه منتخب ایران تیم قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسان افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. حالا در جدول مسابقه تیم های ازبکستان، ایران و تاجیکستان با 4 امتیازی متناسبند در جای های از یکم تا سوم قرار گرفتند. منتخب افغانستان با 2 امتیاز در زینه چهارم و دسته قرغیزستان با 1 امتیاز در زینه پنجم جایگیر شدند. فوتبالبازان نورس تاجیک بازی نوبتیشان را 18 می با تیم ازبکستان برگزار می کنند. پیش از این بازی منتخب ایران با تیم افغانستان رقابت می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ایکونی سوزن شطور میگذارد.
تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ برگ درخت به امر حق نمی جنبد، هرچی در تقدیر باشد همه را خواهی دید و مثال های دیگر و دیگر. این همه وسیله پنهان کردن ضعیفی و ناتوانی و بی‌هنری و کمتلاشی انسان است. مشکل در مردم تاجیک است یا در تفسیر و شرح های ناجای برخی ملاها است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علم های تاجیکستان و روحانی مقیم آلمان اسلام الدین سیدوف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
عرض سلام به شما و همه شنوندگانتون.
تشکر. سوال ابتدایی از این شروع میکنیم که تقدیرگرایی یا قضا و قدر در اسلام اندازه دارد و این اندازه از کجا تا کجا است؟ محترم عبدالزاده، تحقیقات و کاوش های شما در این رشته چی را نشان میدین؟ چی میگویم؟ مرحمت.
و آقا جان را از بحث هایی که بین جریان جبریه و قدریه آقا شده بود میدانن و جبری ها طرفدار آن بودن که تمام عملی که انسان انجام میدهد یا میل به انجام دادن دارد از جبری است، خداوند و توسط خداوند انجام می دهد. و قدری ها برخلاف این نگفتن که انسان باید آزادی داشته باشد و اختیار داشته باشد و نظری قدری های را معتزله ادامه می دهد.
یعنی که از صحبت شما چنین به نظر می رسد که نظرها مختلف هستند. اسلام دین نظری شما چی است؟ یعنی که از کجا تا کجا اندازه دارد این همه؟
تقدیر ایمان به تقدیر این بر میگردن متعلق به صفات های خداوند است، این متعلق به خداوند است، این به عمل کردی ما هیچ ربطی ندارد.
تشکر. چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت مطیع شده است؟ مثلا پدر فرزندش را نصیحت میکند که زیاد تلاش نکن، هر چی در تقدیرت باشد همه رو میبینی. جناب عبدالزاده نظر شما چی است؟
عرض کنم که مهمان شما، محترم مهمان شما، درست فرمودن که باید که به سرچشمه های اسلام، قرآن و احادیث پیغمبر تکیه کرد. در قرآن مثلا قدر 83 بار با متشابهات آن آمده است، قضا 132 بار، یعنی در 132 آیت 131 آیت آمده است. و اون اختلاف هایی که گفتم ما نمیتونیم از اونها صرف نظر کنیم، اون اختلاف های هم در اساس همین فرموده های قرآن آمده. یا در یک جا از آیات قرآن ضرورت برمی آید که انسان چی ندارد، اختیار ندارد. ما رمیت تو نپراندی، ما تقدیر هیچ قومی را تقدیر نمی دهیم مگر اینکه خودشان تقدیر دارن. یا که در سوره الحدید آیه 22 ما اصاب من مصیبت فی الارض و ما فی الانفسکم، این شر میشد. این آیه به همون قضای قدری الهی بودنش دعوت میکنه اعمال انسان.
ولی از اسلام دین میخواستم پرسم که چرا جامعه تاجیک بیشتر به تقدیر و سرنوشت یعنی مطیع شده است؟
در خود اصل اموی ها اگر نگاه کنیم این مسئله تقدیرگرایی از اونجا شروع می شود. وقتی که در نتیجه مبارزه های بردوام در مقابل این خاندان و به خاطر برگردانیدن خلافت شرعی این همه مبارزه ها ناکام می شوند، دیگر این افکار با وجود می آید، این اندیشه با وجود می آید که دیگر این تقدیر هست و نباید در مقابل این ایستاد و مبارزه بود، بلکه باید با تقدیر تن داد. و خودی حاکمان و رهبران دور و زمان هم نقش مؤثر در این مورد دارند و اینچنین روحانیان و علمای درباری هم در این زمینه نقش دارند. امروز هم در جامعه تاجیکستان وقتی جامعه در یک حالت ضعف قرار میگیرند، در حالت ضعف قرار میگیرند به تعبیر محمد اقبال هم، یعنی نفران از تقدیر و عذر بهانه می آورند که اونها ضعیف هستند. یعنی وقتی جامعه ضعیف می شود دیگر این مشکلات با وجود می آید. یعنی اگر ضعف جامعه و ناتوانی جامعه یکی از علت ها و سبب های هست که دیگر اون مردم و اون جامعه دلیل را، تقدیر را عذر می دانند، تقدیر را بهانه می آورند برای عمل نکردنشون. و این چونین حاکمان و رهبران وقتی که جامعه رو در این حالت قرار میدهند، در این وضعیت قرار میدهند و از جانب دیگر نفران هم پیدا میشوند که برای مردم تلقین میکنند که این تقدیر و این نصیب شما هست و این نفر هم انتخاب شده از جانب خداوند است و باید شما بچون و چرا از او اطاعت کنید. این در گذشته هم بود و امروز هم وجود دارد. یعنی اینجاست که دیگر مردم از ناامیدی، از ناتوانی و از عجز خود دیگر یگانه راه که اونها خود را تسلی بدهند و یعنی که مسئولیت خود را نیکی از دوش خود خالی کنند، دیگر بهانه اشون تقدیر است، بهانه اشون دیگر این است که این در ازل بود است و این دیگر ما باید به این واقعیت تن بدیم.
محترم عبدالزاده، شما به حرفای اسلام الدین راضی هستید که یعنی مسائل سیاسی اجتماعی بیشتر مردم رو وادار کرده است که به تقدیر تن دهن، به امید خدا باشن، یعنی از عمل و حرکت کناره گیری کنن، به این حرفا راضی هستید؟
علتی که علت اجتماعی سیاسی و بسیاری که گفتم تا اندازه جا دارد، ولی ما امروز باید فکر کنیم که از این حالت، از این وضعیت مردم را چگونه بیرون آوریم. تمام این عامل ها بودنش ممکن، عامل تاریخ، تاثیر تاریخ، تاثیر روحانیت. اصلا من چون عقیده دارم که دین ها را در تاریخ گذشته و امروز روحانیت آن از اصل خودش دور کردن. مثلا دین نصرانی در عصرهای میانه 1000 سال 1400 سال بر ضد علم و فرهنگ مبارزه بود و حتی دیوان تفتیش عقاید اینکویزیسی کشاده بود. در ما هم روحانیت خرافاتی، ملاهای خرافات زده که از نقطه نظری یک تعصب و تقلید و این مسئله نزدیک میشن کم نیستن. برای همینم من در دایره علم ما چنین مسئله گذاشتیم که، و این در تنها در دایره علم نیست، از عصر 19 تا امروز بسیار متفکران و روشنفکران اسلامی هم در این جاده کوشش کردن. باید روش روشنفکری، انگلیسی انتلیکتوالیتی، یا روش روشنفکری رو پیش گیریم. اصلاح شعور دینی، اصلاح شعور دینی باید پیش گیریم و به مردم فهماند که و به کوشش و غیرت و علم و عمل و اون فرموده های خدا هم عملی نمی شود. اون در تفسیر قرآن یک چی است؟ مفسرها از روی مقتضای زمانشان، شرایط زمانشان تفسیر کردن قرآن را، و برای همین هم فهماندن لازم است که به اون تفسیرها، به اون تقلیدهای پیش گذاشتن کردن از قرآن سرگرم نشده، کور قرآن پیروی نکرده، عقل خودش رو بکار برن.
بله، از صحبت شما من چنین خلاصه کردم که یعنی تفسیرهای ناجای برخی ملاها کار به اینجا کشانیده است. اسلام دین، شما به این حرف محترم عبدالزاده چی نظر دارید؟ عیناً به همین نکته.
برای اینکه ما میخواهیم یعنی مفهومهای درست از دین برای مردم پیشنهاد شود، این فضا را باید برای دانشمندان دینی آماده کرد که اونها هم بتوانند در مراکز علمی، مرکزهای علمی که در کشور هست، اونها هم جا داشته باشند و در رابطه با این مسائل کار کنند. اما وقتی که یک دانشمند دینی بیچاره هیچ امکانی ندارد و جای پای هم در مرکزهای علمی ندارد، ما چگونه از اون گیله کنیم که اون مثلا نمیتواند یک راهنمایی درست برای مسلمانان انجام دهد؟
ببینید، در مرکزهای دینی که شما اشاره میکنید و اون حلقه های دینی که شما اشاره میکنید، خب همین حرفا بودن، همین تقدیرگرایی بازم تشویق میشد، دامن زده میشد. به این چه میگوید شما؟
بله، این طبیعت بشری هست، این خواه نخواه با وجود می آید، ولی در نتیجه تجدید، در نتیجه افکار نو، در نتیجه اندیشه های نو، این مسیر جای خود را پیدا می کند.
در یک نوشته ذکر شده است که در چنین جامعه انسان با پرداختن به سرنوشت از مسئولیت فردی و اجتماعی می گریزد و از زحمت تصمیم گیری رها می شود. از این رو بی‌طرفی و بی‌حرکتی به جامعه حاکم می شود. محترم عبدالزاده، شما به این نکته چی می گوید؟
من به فکری مهمانی محترمتان 100% راضی شده نمی دانم در باره کدام منطقه گام می زنم. در کشور ما حاضر امکانیت چنین اصلاح کردن شعور دینی، فهماندن اصل دین خیلی زیاد است. برای همینم اولین کاری که باید کنیم، باید که در تحکیم شعور دینی یا سالم نگاه داشتن شعور دینی ملت کوشش کنیم، و این کار هم شده استاده است. و امروز مثلا طرف دولت یک اصلاح مراسم های دینی، تنظیم مراسم های دینی را با یک موافقت براه موندیم و گذرانده استادیم و نتیجه خوب هم داده است. همین گونه اصلاح شروع دینی باید که در سطح وسیع‌تر شود و این کارم شده است. داده است پیش در دانش مکتب های میانه دین درس داده نمی شد. حاضر تاریخ دین در مکتب های میانه درس داده می شد. مؤلف همین کتاب صنف نو من سرمؤلفش من هستم و در دانشکده ها دینشناسی جاری شده است که از دین و در این سطح در دایره این از اسلام و اسلام واقعی اسلامی محمدی صحبت کردن و به جوانان فهمیدن امکانیت ها زیاد است.
ببینید شما در رابطه به این مسئله این جمله‌ای که به زبان آورید، اما یک کاربری رادیو آزادی میگوید که حکومت تاجیکستان آنچنان مسائل دینی را در کشور تحت کنترل گرفته است که حتی هنگامی امر معروف ها به اونها متن پیشکی داده می شود که همین متن رو باید به مردم بخوانند به اون جمع در نماز جمعه ها. به این مسئله چی میگوید؟
حتی در عربستان سعودی که مرکز امروزی اسلام و کعبه اسلام کعبه مسلمانان در آنجا است، واعظ یا که خطیب مسجد به متنی که از طرف نهاد لازمه تایید شده باشد سخن نمیگوید. ما اول استقلالیت در کوچه ها می دیدیم که هر کسی که دلش خواست دیسک ها نوشته هر چیزی می توانست پهن می کرد. امروز خوشبختانه این چیزا پیش راهش که جامعه بی نظارت نمی شد، دین هم بی نظارت نمی شد. نظارتی کوشش هم زیاده که پیشوای ملت کرده استادن این است که اسلام اصلی را به ملت معرفی کنن و با اسلام اصلی، اسلام که و منفیت امت اسلام است همکاری کنم. ما امروز در عالم اسلام این اسلامی های زیاده می دانیم که با نام اسلام اسلام را در عالم اسلام بدنام کردن و اسلام حراسی در دنیا راه افتاده است. تا این از این از اسلام حراسی بیرون آوردن راه بجز آن که اسلام را درست معرفی کنی راه دیگری نیست.
جناب اسلام دین میپرسم که به همین حرفی که شما پاسخ دادید به این سال چی نظر دارن؟ شما راضی هستید؟
بله، نظر من یک مقدار در این مورد دیگر هست که چون اصول گفتن که دولت این را بدوش بگیرد، اما از نگاهی من هر مسائل دینیه که اون فرق نمیکند اون دولت در کدام شکل است، وقتی دولت بدوش میگیرد این مشکلات بیشتر میشود نه اینکه کمتر. بهتر اون است که یعنی اون مؤسسه ها، این که از مدرسه دانشگاه اسلامی مثال آوردن، یعنی علت این که موفق نیست در این کارها این هست که تابع دولت هست. ما اگر میخواییم واقعا افکار جامعه تغییر بیابد، افکار نو در جامعه بیابد، باید مراکز دینی، مراکز علمی باید مستقل باشد نه اینکه تابع دولت باشد. چون وقت تابع دولت باشد نمیتوند اون حقیقت های علمی که دست میابد اونها رو مطرح کند. باید اون مجبور است که اون چیز رو بگوید که دولت اون رو
بگوید. شما نادرست تعبیر نکنید گفته مرا. مؤسسه های دینی، جهاده های دینی در تاجیکستان آزاد هستند. دولت فقط شرایط مهیا کرده است. دولت در تاجیکستان آزادی وجدان حکران است. دولت دنیاوی با امور دینی
نظر شما هست. ولی من در دانشگاه اسلامی درس خواندم و میدونم که مثلا فضای اون چگونه هست. بنابراین وقتی که تابع هست، هر مؤسسه‌ای که وقتی تابع هست اون دیگر نمیتواند افکار نو و اون واقعیت های علمی را برای مردم پیشنهاد کند. اون مجبور است که از اون نهادی که تابع اون هست پیروی کنه. این چنین خطیب ها هم، علما هم، دانشمندان
اسلامی دین نمیدونم شما کی خوندید،
شما استاد اصلا
در اونجا تحصیل کردید چیکار کردید؟ منم 3 سال پیش در دانشکده اسلامی درس میگفتم، هیچ یک چشاری تاثیر از سوی دولت یا که نهادهای دولتی ما نداشتیم.
بله، پیشنهاد من این است که نظری باید جامعه، نظری مردم، هم نگاه اونها با انسان، با دین، با جامعه، با علم، نه تنها با تقدیر، باید نگاهی جامعه ما امروز با این همه اینها عوض شود. یعنی در اول نظری ما باید با انسان چگونه باشد، وقتی که ما نگاهی درست نسبت انسان و اون انسانی که خداوند خلیفه در زمین تعیین کرده است، اگر نگاهی ما نسبت به اون تغییر بیابد و نگاهی مثبت باشد، حتما این مشکلات برطرف می شود و نگاهی ما هم با تقدیر با زندگی دیگر می شود و این از نگاه من خیلی مهم است.
و در همینجا گپ آزاد به پایان می رسد. مهمانان ما شهرزاد